بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. معرفت به پروردگار بالاترین، شریفترین و مؤثرترین رشته معرفت هاست. وجود مقدس حضرت او رو از آثارش میشه شناخت. یکی از آثار پروردگار وجود انسان، درباره انسان در قرآن مجید در دو رشته آیه هست. یه رشته مربوط به جسم انسانه، و یک رشته مربوط به ارزش‌هاییه که پروردگار با قدرت و رحمت و لطفش در این ظرف قرار داده: عقل، فطرت، روح. اینها ارزش‌هایی که پروردگار در این قالب جسم، بدن قرار داده. نسبت جسم در کنار ارزش‌ها مثل نسبت دنیا و آخرت. دنیا یه جای محدودی پر از نعمت، از دنیا به این معنا یعنی جای پر از نعمت هم قرآن تعریف کرده هم روایات. این هم که شنیدید نباید آدم اهل دنیا باشه، نباید به دنیا چشم داشته باشه، نباید به دنیا نظر داشته باشه، یعنی به دنیای حرام، یعنی به دنیای ستمگران، یعنی به دنیای مغروران، یعنی به دنیای کسانی که با پروردگار، با آخرت، با خودشون، با جامعه ارتباطی ندارن. دنیا رو به قول امیر المؤمنین آخر جاده میدونن. فإن الدنيا منتهى بصر الأعمى. کوردلان دنیا رو آخر و پایان زندگی میدونن، لذا هیچ عبادتی نمی کنن، خدمتی هم به بندگان خدا نمی کنن، دنبال ارزش های معنوی هم نیستن. میگن با تموم شدن عمر ما دنیای ما هم تمامه و ما هم خاک میشیم و به باد میریم، در حالی که اندیشه اونایی که معرفت به حضرت حق دارن این گونه نیست، چون معرفت به حق دارن. امیرالمؤمنین می‌فرماید اینا در پیش روی این دنیا یا ماوراء این دنیا یه دنیای دیگری رو می‌بینن به نام آخرت. اونایی که دنیا براشون پایان همه چیه، حضرت می‌فرماید برای دنیا جمع می‌کنن. اونایی که دنیا رو مقدمه می‌دونن برای آخرت، برای آخرت کار می‌کنن. این دنیایی که مردوده یا این دنیایی که ملعونه یا این دنیایی که مطروده یا این دنیایی که میگن نسبت به اون زاهد باشین، برامون معلوم باشه چه دنیاییه. انبیای خدا کشاورز بودن، صنعتکار بودن، طبیب بودن، خیاط بودن، سدساز بودن، همش هم در آیات قرآن مجید. درباره حضرت ادریس می‌فرماید علمناه و صنعت لبوس، ما ساخت لباس رو به ادریس خودمون تعلیم دادیم. اولا لباس ها این گونه نبود، و برای درست کردن لباس نخ لازم بوده، سوزن لازم بوده، ابزار لازم بوده، همه رو به ادریس یاد داد خدا. یا در سوره کهف ذوالقرنین رسید به یه منطقه بین دو کوه، مردم اون منطقه بهش گفتن ما از یه موجودات شریر موذی بی عقل پست دائم داریم لطمه میخوریم. ایشون فرمودن هر چی مس دارین بیارین، اووردن، فرمودن کوره درست کنین، مسا رو آب کرد بین این دوتا کوه، مسا رو همینطور رو هم ریخ، رو هم ریخ، رو هم ریخ، تا نزدیک بالای کوه یه سدی مثل سدای روزگار ما ساخت که قرآن مجید صریح به سدسازی ذوالقرنین اشاره میکنه. حضرت سلیمان در معماری یه معلم بود، در قواسی یه معلم بود، حضرت نوح در کشتی سازی یه معلم بود، حضرت داوود در ساخت زره جنگی یه معلم بود، حضرت مسیح طبیبی بود که کور مادرزاد و چشمدار میکرد، دوچار بیماری پوستی رو سالم میکرد، مرده رو زنده میکرد. یه همه کارام دنیایی بود، ولی با این کارای دنیایی همشون عبدالله واقعی بودن. یه کسی به پیغمبر گفت یا رسول الله، ما میایم پیش شما نماز میخونیم، منبرتون رو گوش میدیم، مطالبتون رو دقت میکنیم، خیلی حال الهی پیدا میکنیم. بعد که بلند میشیم میریم، خب باید بریم یا سر زمین یا در مغازه یا باید بریم سر کارای دیگه، اونجا این حال رو ندیدیم. ما اهل دنیایی. حضرت فرمودن این کارایی که میکنی برای چی این کارا رو میکنی؟ گوه آقا من پول در رو بردم. فرمودن پول برای چی میخوای؟ گوه اول برای زن و بچم، بعدم کمک به مستحق، بعدم برای حج رفتن، بعدم برای حل مشکل مردم. فرمود تو که تو آخرتی، اونم یه حال آخرتی. حالا حال آخرتی مگه همش باید گریه باشه، عشق باشه، ناله باشه، سجده باشه، رکوع باشه؟ بعد خود حضرت به او فرمودن ان لی مع الله حالاتم، خود منم با پروردگار حالات مختلفی دارم. من وقتی پیش همسرم و بچم نشستم، حالم حال اوج نمازمه یا حالم حال اوج دعامه؟ انسان حالاتی داره، این حالات میتونه مثبت باشه، میتونه. من یه دوستی داشتم دو سه سال فاطمیه و روش منبر میرفتم، 80 سالش بود، عین یه جوون 40 ساله بود، چهره از عبادت نورانی، حال ملکوتی داشت، تو خونش هم پر میشد جمعیت، خودش هم از همه بیشتر تو ذکر مصیبت گریه میکرد. ایشون از دنیا رفت، ورثه خیلی خوبی داشت، یه دو تا دختر داشت، یه دونه یا دو تا پسر داشت. زمانی که خودش سر پا بود دخترها رو شوهر داد، شوهرای خوب، پسرها رو زن داد، زنای خوب، زندگی به دو تا دخترش داد کامل، پسرها رو هم سرمایه داد، گفت برید خودتون کاسبی کنید، بنده به من نباشه، آزاد باشه. بعد که از دنیا رفت دفنش کردن، اومدن کلیدهای مغازه و گاف صندوق و همه رو برداشتن، در مغازه رو وا کردن، در گاف صندوق هم وا کردن، وصیت نامه‌شو در آوردن عمل بکنن. نوشته بود من وصیتی ندارم، به شما دو تا دختر زندگی خوبی دادم، شوهراتونم که وضعشون خوبه، به شما دو تا پسر همسران متدینه ای دادم، سرمایه‌ام دادم، اما اون چه مونده بود یه خانه بود که توش زندگی میکردم، اینو بخشیدم به مادرتون، بقیه پولام هم در این 20-30 سال 90 تا خونه 100 متری با اساس کامل ساختم و بی خبر مردم و شما کلیدشو دادم به عروس و دومادی که خونه نداشتن و اونم به واسطه خودم نرفتم، به یکی کلید میدادم، وقتی شناسایی میکردم میگفتم این عروس دومادو ببر سندو به نامشون کن برن بشینن. دنیا رو برای چی میخواد؟ این بهترین کار. دنیا رو برای چی میخوای؟ برای حل مشکل مردم. دنیا رو برای چی میخوای؟ برای کمک به بیمارستانی که ابزار برای کرونا کم داره. دنیا رو برای چی میخوای؟ تو محلت 10 تا جوون رو شناسایی کن، بگو چرا زن نمیگیرین؟ میگن پول نداریم. نیاز به زن ندارین؟ میگن چرا؟ به گناه دوچار میشیم. زمینه ازدواجشون رو فراهم کن، اگه میتونی یکی خونه 80 متری هم بساز، برای خدا به نامشون کن. این دنیا پیغمبر فرمود آخرت. خب جسم ما نیاز به دنیا داره. و ما جعلناهم جسدا لا تأکلون الطعام. من بدنی برای شما نساختم که خونه نخواد، مرکب نخواد، لباس نخواد، غذا نخواد، مسافرت نخواد، مهمونی نخواد، رفت و آمد نخواد، اساس نخواد. من همچین بدنی برای شما نساختم. نعمت‌های دنیا رو بدن شما میخواد، ولی این نعمت‌ها رو بیاین از دست خودم بگیرین. اگه بخواین از دست غیر من بگیرین، اون دست شیطان و ابلیس. باید برین ربا بگیرین بر زندگیتون، باید برید قصب کنید، باید برید مال یه ملت رو بدوزین، باید برین از بیت المال اختلاس کنید، باید برید مشروب فروشی کنید، باید برید محل قمار وا کنید، باید برید محل فحشا و منکرات وا کنید. این جسم به کل نجس میشه و روز قیامت هم من نجس رو بنا ندارم در بهشت را بدم. از اصول کافی بخونم براتون. والجنتو لا یدخلها الا طیب. بهشت جای مردم پاک. حالا زود فهمیدی همه چی نجسه؟ خونه نجسه، لباس نجسه، ماشین نجسه. خب من راهی برات قرار دادم به نام توبه، همه رو با توبه پاک. و علی نجس بیای اون طرف، راه به بهشت من نداری. من تو قرآنم هم اعلام کردم الطیبات للطیب. پاکها مال پاک، ول خبیثات للخبیثین. ناپاکان مال ناپاک، دوزخ مال ناپاکان، بهشت مال پاکان. ما نیاز به دنیا داریم. خب میگه نیاز تو هم من بگیر، از کسب حلال بگی هم من گرفت، از کار حلال بگی از من گرفتی. این در قرآن. و رزقناهم من الطیبات. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اگه از جای دیگه بگیری زندگی تو آلوده میکنی، نجس میکنی. از خودم بگیر، من را گذاشتم، من زمین بهت دادم، تو دانه رو بپاش، من دانه رو در میارم، خودت که نمیتونی دروری. نورشو دادم، هواشو دادم، آبم دادم، زمینم دادم، تو فقط 4-5 ماه کشاورزی کن یا 1 سال باغداری کن. این برای بدنت که من بهت میدم. من اما انگور رو بری کامیون کامیون بخری و یواشکی مشروب کنی، 10 برابر قیمت طبیعی دنیا بفروشی و تو همه چی تو داری نجس میکنی. من انگور رو برای شراب ندادم، انگور رو دادم که زمان اولش قورش رو بیچینی بخوری، زمان وسطش انگورش رو بخوری، زمان آخرم کشمشش رو بخوری. برای چی شرابش میکنی؟ من همه چی رو حلال برات قرار دادم، بگیر از من بگی. اصلا بیا برای بدنت تا آخر عمرت سر سفره من بشین، یک بارم سر سفره غیر من که معبودان باطل، ابلیس‌ها، شیاطین، ستمگران هستن نرو. برادرانم، خواهرانم، شما رو به حق ماه مبارک رمضان، حلال و حرام رو دقیق دقیق مراعات کنید. به موسی بن جعفر گفت یا ابن رسول الله، من خیاطم، این وزیر و وکیل و اداری و فرمانداره بنی عباس، لباس میارن برای من، من براشون بدوزم، من قیامت گیرم. فرمود قطعا گیری. تو لباس برای ستمگران میدوزی. پیغمبر فرموده کسی که لباس وحشت زدن به مردم رو بپوشه، قیامت وقتی وارد میشه رو پیشونیش نوشته آیسون من رحمت الله، این آدم برای ابد از رحمت خدا ناامیده. بعد حضرت فرمود کسی که تو دعوات برای ستمگران مرکب درست بکنه، کسی که برای مرکب روان ستمگران نخ ببافه، پنبه ببافه که قدیم میگفتن لیقه، بذاره تو دعواتش، و کسی که برای ستمگران نخ تو سوزن کنه. ستمگر چشمش ضعیف شده، میاد میگه آقا این نخو تو این سوزن کن، میشناسم ستمکاره. فرمود روز قیامت از جانب خدا منادی فریاد میزنه عین اعوان و ظلمه، اونایی که به ستمگران کمک کردن کجان؟ همه رو دسته میکنن میریزن جهنم. نه ستمگران رو، اعوان ستمگران رو. نه ستمگران وضعشون معلومه، اونایی که به شکلی به ستمگران کمک کردن. این که میگن صراط از مو باریکتر از شمشیر تیزتره، معنیش اینه، نه اینکه پل روی جهنم مثل موه و شمشیرم تیزتره، نه، این کنایه است از این که مسائل الهی بسیار دقیقه. حالا حلال به دست آوردی، نوش جانت. یه روایتی رو حاجی سبزواری حکیم بزرگ الهی نقل میکنه، خیلی برا من عجیبه. از رحمت خدا. خب بعضی چیزا واقعا باید خدا با آدم کمک کنه باور کنه. حکیم آدم کمی نبوده، میگه هر لقمه حلالی که از سر سفره برداری بخوری، صبحونه، نهار، شام، سحری، افطار، 60 سال، 70 سال، قیامت مزد خوردنات هم خدا بهت میده. حلال به دست آوردی، خوردی و لذت بردی، قیامت بهت میگن 60 سال زحمت کشیدی، از سر سفره با دست لقمه برداشتی، زحمت کشیدی، جویدی، زحمت کشیدی، فرو بردی، اینم مزدت. چرا آدم معیت با پروردگار رو رها بکنه و با شیطان معیت پیدا بکنه؟ چرا؟ خب بدن ساخت پروردگاره، یه ظرفه، خیلی هم با ارزشه، خیلی خیلی. شما حق داری با دست بیهوده موی بدن تو بکنی که یه ذره خون بیاد؟ حق نداری. شما حق داری به بدنت ضرر بزنی؟ حرام. حق نداری. شما حق داری اگه دکتر متخصص گفت روزه برات حرامه روزه بگیری؟ حق نداری. شما حق داری اگه دکتر متخصص گفت نماز ایستاده به زانو و به مهرهای کمرت فشار میاره؟ نه، حق نداری نماز ایستاده بخونی. بدن پیش خدا ارزش داره. حیف، من قصه میخورم که بعضی ها این بدنو میبرن تو زنا، میبرن تو مشروب، میبرن تو قمار، میبرن تو مجالس گناه. این بدن خدا برای این کارا نساخته. بدن ملک خداست. بدن باید هزینه وجود مقدس او بشه. ظرفه، یه ارزش هایی هم در این ظرفه، مثل عقل که ما عبده به رحمان وکتوس و به الجنان، فطرت، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم. قلب که قرآن میگه قلب سلیم، امام ششم میفرماید القلب و حرم الله. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. یه پسر یهودی 14-15 سالش بود. یهودی های مدینه زیاد بودن، نه همشون منتظر بعثت پیغمبر بودن. پیغمبر مبعوث شد و هجرت کرد، اومد مدینه. آخوندای مادیگر دنیا پرست، پول پرست، مال حروم خور، به یهودی ها گفتن این اونی نیستش که موسی و عیسی و تورات و انجیل به ما خبر دادن. این اونی. اما این پسره دروغای آخوندای بیدینشون رو باور نکرده بود، از پدر و مادرش هم میترسید، جرأت نداشت بیاد مسلمون بشه، ولی دور از چشم پدر مادر روزا میومد نیم ساعت یه ساعت بیرون مسجد وای میستاد. مسجدم دیوار نداشت، خیلی کوتاه بود، پول نداشتن دیوار بسازن. این چهره پیغمبر رو عاشقانه نگاه میکرد. به قول ما تهرونی ها، با تماشای این چهره حال الهی بهش دست میداد، لذت معنوی میبود. این بدن باید را بیفته دنبال پیغمبر، دنبال امیرالمؤمنین. این بدن باید را بیفته دنبال مجالس ذکر الله، دنبال مساجد، دنبال حسینیه ها، دنبال علم، دنبال عالم ربانی. این بدن رو به ما نداده مالکش که هر جا خودمون دلمون میخواد ببریم. یه روز نبود، پیغمبر فرمود چون شهر کوچیک بودم هم دیگری میشناختن، از این جوان یهودی کسی خبر نداره، امرو نیومده بود، حرفم نمیزد با پیغمبرم، بیرون دیوار وای میستاد جمال ملکوتی و الهی پیغمبر رو تماشا میکرد. یکی بلند شد گفت آقا همسایه ماست مریض شده. پیغمبر فرمود این هر رو میومد منو تماشا میکرد حق به ما پیدا کرده، من میرم دیدنش، هر کی میخواد با من بیاد دیدنش، دیدن بیمار، عیادت مریض. یهودی باشه، پیغمبر درس به ما میده. اومدن در خونش رو زدن، پدره اومد در رو با کرد، خود دشمن پیغمبر بود، روش نشد چیزی بگه. فرمودن اومدم عیادت جوونت، اومدن کنار بستر این جوان، تو یه نگاه بکن اونا میان دنبالت، نگاه بکن با چشم دلت، نگاه کن حرفم نزن، میان دنبالت، بالا سرتم میاد، محبتم میکنن. یه نگاه درست بکن به دنیا، به آخرت، به خدا، به پیغمبر، به خودت، به زن و بچت، نگاه درست میان دنبالت. من 16 شب دنبال ما نیومدن، من ما خودمون اومدیم تو این جلسات. به خدا اگه خودمون اومده باشیم، زین العابدین میفرماد اگه به خودم بود که افطار میکردم میخوابیدم، اگه به خودم بود که میرفتم تو مجالس بطالین، آدمای عوضی، آدمای یاوگو، آدمای بیهوده، به خودم نیومدم. تو نگاه کردی با دلت خدا رو، اونو بردت. تو خدا رو نگاه کردی، او زبان تو به مناجات باز کرد. تو نگاه کردی، او عشق چشم تو در او بود، نه خودت. پیغمبر دیدن این جوان داره از دنیا میره، فرمودن جوان دوست من، بگو اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. دید پدرش جبهه گرفت، ترسید. پیغمبر فرمود بگو، من ناراحتی تو رو نمیتونم ببینم، آخرت برای کسی که مؤمن نیست عذاب هست. گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. از دنیا رفت. پیغمبر بلند شد به پدرش فرمود شما یهودی‌ها دست به این جنازه نزنین، من الان میفرستم مردم مؤمن رو ببرنش، غسلش بدن، تو قبرستان بقی دفنش بکنن. بدن برای اینه که دنبال خدا، عقل برای اینه که دنبال خدا، بدن برای اینه که حلال و پاک بخوری، فطرت برای اینه که عقربه وجودتو به طرف خدا قرار بدی، جان برای اینه که جانتو هزینه خدا کنی. یجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. خدا رو بشناسم این میشم، خدا رو نشناسم اون میشم. خدایا ماه داره میگذره، خدایا یه لطفی که به ما کردی اینه که ما از عبور ماه رمضان خوشحال نیستیم، دردمون میاد. چه شبایی داره، چه روزایی داره، چه دعاهایی داره، چه عباداتی داره. خدایا دو سه شب دیگه مونده، دیگه خیلی باید ما رو راه بدی، صدای ما رو قبول کنی، دعای ما رو مستجاب کنی. نمیدونم. یارب به سر و سر بیمثال روشن دلم گردان به اشراق جمال. عمریست دل دارم تمنای وصال. عمریست دل دارم تمنای وصالم، با یک نظر درد مرا بنمای درمان. دیگه از دست طبیبان دارو، از دست روانشناسان کاری بر نمیاد. حالا دیگه فهمیدم من مریض خودت شدم، ای طبیب طبیب. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل رو بایی. من بنگرم، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب جستو یاور و یاری نداری، جز یاریت حاجت به دیاری نداری. با رحمتت با هیچ کس کاری نداری، با رحمتت با هیچ کس کاری نداری. هم باز است بر بیچارگان درگاه سلطان، نسألو کن و ندو اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ارزقنا حلاوة رضوانك، اللهم ارزقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوة وصالك، اللهم ارزقنا حلاوة عفوك، اللهم ارزقنا حلاوة محبتك، به حقیقتت مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما رو به عنوان یه شیعه قابل قبول به امضای امیرالمؤمنین برسون، هم به عزت و جلالت، به انبیا، به امامان، هم به گریه‌های شب یازدهم زینب کبرا. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده، این بیماری رو از کره زمین بردار، این بیماری رو از شیعان دنیا بردار، بیماران این بیماری رو سالم به منازلشون برگردون، خدمتگزاران به این بیماران رو از طبیب و پرستار و کادرهای پزشکی رو خیر دنیا و آخرت عنایت فرمو، برحمتک یا ارحم.